خیلی خوب، ببینید این چیزی که الان ما بهش میگیم، بله بسیار خوب، بذارید. زبان فارسی که همه اینا زبان فارسی است، لهجه سغدی هم زبان فارسی است، لهجه تخاری زبان فارسی است، مازندرانی زبان فارسی است، زبان مثلا الان دری در افغانستان هست، رادیوشون هم یه مقدار برنامه دری داره، اینا هم همه زبان فارسی، اینا لهجه بوده. منتها در کتب عربی جسته گریخته اشعاری جمله هایی مانده. مثلا فرض فرمایید که و جشن گاهنبار، عینن این تو شعر مثلا ابو نواس آمده. من قرار بود که اصلا به عنوان یک مقاله دنبال اینا برم دوره فوق لیسانس، ولی دیدم ماخذش پیدا کردنش سخته، حقیقتش دنبال کار راحت‌تر رفتم. ولی استاد من میگفت که اگر کسی این کار بکنه خدمتی میکنه، شاید برای پیدا کردن خط سیر همین لهجه دری هم میتونه مفید باشه. این شماها اگر لطف کنید تو دواوین شعرهای عرب، تو کتب تاریخی عرب که به زبان عربی است، مخصوصا دوره بنی امیه و بنی عباس، چون تو دستگاه اونا ایرانی هم بوده و مثلا ابو نواس بسیاری فارسیات داره، اصلا اسمش میگن فارسیات، اینا را اگه آدم در بیاره بعضی چیزا مشخص میشه. اجالتا راجع به لهجه دری امروز ما اطلاع بیشتری قبل از نیمه قرن سوم نداریم که واقعا چی بوده. آخه این لغات، خیلی عذر میخوام، این لغات دلیل این که دری باشه نیست، در لهجه های دیگه هم مثل زبان پهلوی هم عین این لغات هست. فارسی دری هم دنباله همون هست، مثلا ورد مسلمان همون گل فارسی است، نمیدونم اطلاع دارید یا نه، در زبان مثلا فارسی باستان لام نبوده و به جای لام ر و دال بوده، مثلا گل میگفته گرد، مثلا بیل میشده چی؟ مثلا برد. کم این عرب ها که گرفتن این شده ورد. مثلا این ریشه شناسی اینجور چیزا رو میگه، اما من جواب دادم این کلمات مادر اصلیشون یکیه، پس ما نمیتونیم با بودن اینا حکم بکنیم که لهجه دری مثلا در اونجا بوده. بله مسلمن، ولی اینم بدونید مسائل سیاسی روی زبان اثر میگذاره. عنوان مثال شما میبینید دوره صفوی سبک هندی میاد روی کار، فقط اصلش جنبه سیاسی داره که باعث میشه مسائل دیگه هم پیش میاد، این سبک پیش میاد. زبان هم همینجوره. فرض کنید اگر اسلام به ایران نرسیده بود، مطمئنن زبان ما اینی که الان هست نبود، چیزی دیگه بود، چیزی شبیه مثلا زبان دری افغان ها یا نمیدونم پشتونستان، اینجور چیزا بود. این زبان عربی که آمد به کل رنگ و بو رو عوض کرد. الان زبان ما فکر کنید چقدر لغتش عربی است، که اگه اینا رو برداریم چه بسا که ما الان نمیتونیم یک نامه ساده هم بنویسیم. بنابراین خیلی مسائل هست که چون فعلا روشن نیست، همه حدس. اینی که بنده میگم چندین ماخذ خوندم و باز ماخذی معرفی میکنم، پلی میان شعر هجایی و عروضی فارسی، که یک جزء از قرآن مجید که شعرگونه ترجمه شده، اما اهمیت این کتاب نه به خاطر محتوای تفسیر و ترجمه شه، به خاطر چیه؟ نوع ترجمه است، که میبینیم قدیم هم به شعر چیزی شبیه شعر نو قرآن را ترجمه کردن. مرحوم دکتر احمد علی رجایی یک مقدمه چیزی حدود 200 صفحه نوشته، یعنی یکی از اهمیت های این کتاب خود مقدمش، که قدیم ترین شعر چیه و واقعا چجوری مثلا بعضی از اونا معنی هم نشده. مثلا خاتون بخارا در اون اوایلی که سرداران عرب به اونجا رسیدن که گویا با اون سردار عرب سر و سر ری پیدا کرده بودند و اینها، مردم بخارا شعری ساختن. بعضی ها میگن قدیمترین شعر اینه. آیا در بخارا، ببینید لهجه اون روزش هم با امروز ما خیلی شباهت نداره، به طوری که معنی کردن همون یه بیت مونده. ایشون هم که معنی کرده 3-4 معنی پیشنهاد کرده، گفته انشالله که یکی از اینا درسته. بنابراین ما الان نداریم سند قطعی. کتابای دیگه هم اونایی که نوشته شده، هیچ کدام از این کتاب ها قبل از قرن سوم هجری نیست. بنابراین ما الان مدرک نداریم حرف بزنیم، فقط یه مدرک کلی داریم که زبانی که ما امروز داریم بدون تردید تا قرن ششم به صفحات غرب ایران نرسیده بوده. ناصر خسرو توی سفرنامهش نوشته که من وقتی رسیدم تبریز و شنیدن هو افتاد که کاروانی از خراسان آمده، قطران نام شاعری پیش من آمد، که این در تاریخ ادبیات ما معروفه، قطران تبریزی، شعر دری میگفت اما زبان دری نمیدانست. و این نکته ایستا، یعنی روی مطالعات، مثل که ما الان انگلیسی شعر بگیم یا عربی، ولی اون روح عربی نمیتونیم داشته باشیم تا زبانش هم واقعا یاد بگیریم. میگه آمد اشکالاتی که داشت از من پرسید. خب این قرن پنجمه، معلوم میشه قرن پنجم در تبریز اصلا کسی زبان فارسی نمیدونسته، اگر هم میدونستن به عنوان آموختنی بوده، یعنی زبان رایج اصلا نبوده. و مسئله ترکی هم که امروز فکر میکنید به این شکل هم مطرح نبوده اون وقت. بنابراین مطمئنم صفات غرب ایران به اون شکل قدیم حرف نمی زدن. الان شما هرچی به طرف افغانستان نزدیک بشید میبینید لهجه ها نسبت به ما فرق میکنه و اصیل تر میشه. مثلا یه افغانی اگه امروز تاریخ بلعمی رو بخونه به راحتی میفهمه، ولی ما ممکنه بعضی از اونها رو مر را نفهمیم. مثلا اینه که اجازه بدید این بحث را ادامه ندیم، چون بالاخره آخرش هم به حدس و گمان میرسه. خب ما بحث های مختلفی میتونیم عنوان کنیم. امروز من خودم را آماده کرده بودم که ترجمه بگم، اصولش از حد در حد شعور و درک خودم. اگه مایل هستید این بحث را شروع کنیم، خوبه؟ چی بگم؟ اون شقش هر چه شما بخواد، ما هر چه که در محدوده کار ما باشه. جلسه پیش اون دم در که بنده می رفتم، یکی از برادران صحبت این کرد که انواع نوشتن هم، یعنی انواع نثر. گفتم چشم، اونم میگم، اونم هست، اینم هست، بالاخره همه اینا کاره شما، انتخاب بفرمایید. نخواستید راجع به داستان صحبت میکنیم، نخواستید راجع به خیلی چیزایی. به هر حال کسی که وارد اهل بخیه قلم شده، سرانجام ممکنه وارد ترجمه هم بشه. حالا ما پس اول نثر رو میگیم که قولم داده بودم اگه ممکنه گچی هم بیارید، اگر چه ما الان زیاد از واجباتمون نیست. بله، اون بقیهش دیگه ببینید، گفت تو پای به راه در نه و هیچ مپرس، خود راه بگویتت که چون باید رفت. این حرفایی که من گفتم از لحاظ تئوری همینه دیگه، فوقش این است که بعد برنامه ریزی میکنن میدن به کامپیوتر، کار دیگه نمیشه کرد. ولی اگر حضرت عالی مثلا اینجا صحبت شد، دوستی صحبت کردن که مثلا بعضی ها معتقدن انگام مطالعه ما بخونیم و بریم، چرچیل از اونا بوده، چرچیل هر ورقی که میخوند پاره میکرد، میگفتن چرا؟ میگفت یا یاد گرفتم یا این خوندن من به دردی نمیخوره، در هر دو مورد من دیگه به این ورق احتیاجی ندارم. اما امروز اگه قصه بخوایم بخونیم درست، ولی کارهای اصولی اینجور نمیشه. شما در مثلا مطالعاتتون یه وقت هست واقعا قرار است جایی برید سخنرانی بکنید درباره موضوع خاص، این گذراست، کافی است یکی دوتا مأخذ دیدی بزنید فقط یادآوری بشه. یه وقت هست که آدم میخواد بالاخره به عنوان دفتر تبلیغات و به عنوان این که ما روزی بتونیم این مثلا مرحوم مجلسی یه مجموعه فراهم کنیم منتها در خط خودمون، یا حقیقتا مرکزی بشیم خط بدیم، یعنی مأخذ شناس بشیم. مثلا تو حوزه کسی میخواد ببینه، فرضاً برادری مطرح میکردن مسائل عایشه کجاها نوشته شده، خب الان ما نداریم ولی سرانجام باید ما مسلمان ها اینا رو جمع بکنیم. شما اگه بدونید اروپایی ها سر این که نمیدونم خر حضرت عیسی دومش چقدر بود میلیمترش نمیدونم این حرفا چه کتابا نوشتن و چه حرفایی که اصلا یکیش به درد نمیخوره، ما هم تاریخ خودمون الان دیگه باید در بیاریم. این هیچ رایی نداره جز این که ما یادداشت کنیم. و بنابراین بسته به اینه که آدم چی میخواد. اگه فکر میکنه میخواد روزی استفاده کنه باید خوب هم بنویسه. مطرح کردن که خب این که وقت میگیره، خب تحقیق همینه. شما یک دایره المعارف، بنده عرض میکنم خدمتتون دایره المعارف کودکان 20 جلده، یا دایره المعارف اسلام که بعد از انقلاب بعد از 2-3 سال شروع شده، این همه آدم دارن کار میکنن، یعنی یه عده‌ای که افراد رسمی دارن، یک عده هم پارت تایم دارن، یعنی پول میدن براشون ترجمه میکنن، پول میدن تحقیق میکنن و مقاله جدا میمسن. هنوز چه کار کردن؟ یه جاش یه جلد داده بیرون، یا دایره المعارف تشیع هم یک جلد داده بیرون، دایره المعارف مال کودکان که من در جریانش هستم 8 سال تمامه دارن کار میکنن، تازه جلد اولش زیر چاپه، هنوز در نیومده، هنوز حروف بش مقالاتش بعضیاش نوشته نشد. یعنی کار اگه بخواد درست بشه وقت میبره. ولی به همین دلیل هم است که کارهای تحقیقاتی یک نفر نمیتونه بکنه. مثلا در حوزه طبیعتاً باید رشته‌های مختلف که هست افرادی متخصص برای اون رشته‌ها ما داشته باشیم، یعنی کسانی واقعا تاریخ اسلام، کسانی شعری که گفتن. شما فرض فرمایید القدیر مقدار زیادش هم چیه؟ خب شعرهاست، خب اونم یک بودشه که حضرت علی علیه السلام اگر به جانشینی انتخاب نشده بود اونم شاعر عرب از قدیم الایام شعر نمیگفتن و این موضوع رو بگن. ببینید مسئله یکی نیست و تازه در همون تاریخ هم باید تخصصی بشه. مثلا ما متخصص غزوات اسلام داشته باشه حضرت پیامبر و جنگای اسلام، متخصص مثلا مسائل فرق اسلام داشته باشیم. اینا خود اینا هم وقتی آدم وارد میشه وقت میفهمه چه دنیایی است. اصولا کسی که ننوشته خیلی راحت میگه که این که چیزی نیست، برداشتی 4 صفحه نوشتی، خب تو بردا بنویس همون 4 صفحه حرف مفت بنویس بشی میبینم 4 صفحه، وقت میبینی نمیاد. من گله‌ای هم میخواستم اینجا بکنم که خب شماها بنده ای را گیر آوردید که حاضرم که خرمالی بکنم دور از جون همه، چرا نمینویسید 4 کلمه که من ببرم بخونم؟ هر کس هر چه نوشته جز برادر عزیزی که نمیدونم مقالاتشون چه کردم و اگر بردم تهران سرانجام پیدا میشه. تصورم این است که اینجا جا مانده باشه. من همیشه میخونم اینها را و حداقل نظر خودم را میگم. آدمم تا نوشتش گفت متکلم را تا کسی عیب نگیرد سخنش صلاح نپذیرد، این جمله از حدیث و درست. بنابراین شما بنویسید دوستان، و اگه مقالاتی هم نوشتید لطف کنید، ممکنه مقاله مفصل من همشا نخونم ولی 5-10 صفحه هم بخونم حداقل من نظریم رو میگم به عنوان یک فرد سالس. عرض کنم که نوشتن واقعا زور میخواد. من به دوستان عزیزی که زوری هم گفتم باید بنویسید، چون اگه ننویسید اونجا نمره است و حساب و کتاب و مثل که اینجا برای بعضی ها هست نمیدونم، ولی اونجا دیگه واقعا خیلی جدی است. بنابراین گفتم که من نمرتون ناتمام رد میکنم، یعنی دوباره از نو درد سرهایی است. بعد میبینید یه صفحه و نیم نوشته، نیم صفحش چاخان اولی هست. بله این سلطانی از ما میخواست دو کلمه بنویسیم، هر چه میکنم نمیاد، تا حالا ننوشتم. خیلی خوب، حالا به خاطر او مینویسم. نیم صفحش که اینجوری این خلاصه کلام بنویسید دوستان، وقت بفهمید. به قول بیهقی میگه آدم وقتی قلم دست میگیره میفهمه پهنای کار چیه. خب بسم الله الرحمن الرحیم، حالا درس اصلیمون رو شروع میکنیم. نه دیگه، اول اینا رو میگم، وقتی من اونا رو میگم. البته اینا اونقدرها طول تفصیل نداره. نثر اصلا چرا گفتن نثر؟ خب این در حقیقت یک مصدر عربی است، یعنی پراکندن. علت این که نظم را نظم گفتن چون کلمات برای خودش جای خاصی نوشته میشه. مثلا دو مصره با یه فاصله مشخصی نوشته میشه، ولی نثر کلمات روی کاغذ پراکنده است. بنابراین نثر به این دلیل نام گذاری شد. اولین نوشته ای که به وجود آمد در زبان فارسی دری بعد از اسلام، اسمش گذاشتن نثر مرسل. مرسل یعنی ساده، روان. طبیعی است که هر نویسنده ای، هر قومی اول که شروع میکنه ساده مینویسه، چون نوشتن یعنی چی؟ یعنی ارتباط فکری. هیچ کس اول دنبال قلم بنویسی نیست. خود شما اگر انشا نوشته باشید توی مدرسه یا هر جا، نوشتای اولیتون ساده ساده بوده، کوتاه‌ترین راه انتخاب کردید. مثلا توی دبستان میگن با لغت خورشید، نمیدونم آب، آسمان جمله بساز. گاهی بچه‌ها حتی کلاسازی میکنن، من خورشید را دوست دارم، من آسمان را دوست دارم. یعنی با یه تیپ کلمات اونا جا میده. یعنی چرا؟ برای که میخواد زودتر حرفشو بزنه و تمام بشه. به تدریج که آدم میاد بالا، چاخان نویسی یاد میگیره. مثلا تو مدرسه به ما یاد میدادن که انشا هرچه قلم بتر باشه معلم بیشتر خوشش میاد. انصافا هنوز هم اینجوریه. ما هم انشایی که مینوشتیم، اگر با چشم بصیرت به جهان بنگریم، جمله های دهن پر کن، تهش هم چهار تا جمله میزدیم به سرای کربلا و سر قضیه، سر و ته قضیه هم میامد. اتفاقا الان هم اینجور شده. انشا که آدم میده، یکی شروع میکنه با درود به رهبر کبیر انقلاب رضوان الله تعالی علیه و با درود، بعد میبینی یه صفحه که همه شد درود. حرفتو بزن. این یه بسم الله الرحمن الرحیمه و تهش هم میتونی یه دعا بکنی. ولی این نوشته به این شکل درست نیست اصلا، سیستم کار غلطه. این است که میخوام نتیجه گیری کنم، اولین نوشته ها کوتاه‌ترین و ساده ترین نوشته هاست. اما البته شاید برای ما بعضی کلماتش مشکل بود. ایدون گویند که تا جهان بود مردمان گرد دانش گشتند. خب ما ایدون نمیدونیم، ایراد از نوشته اون نیست، ایراد از هزار سال گذشت عمر بر این زبانه. ما الان نوشته های صدر مشروطیت که میخونیم برامون ثقیله، در حالی که برای اونا کاملا عادی بوده. پس نوشته مرسل کلن یعنی نوشته ای که ساده است، هم از جهت لغت هم از جهت بیان. اون هنرهای شاعرانه توش به کار برده نمیشه. مثلا کلمات جور نداره، کلمات متضاد نمیاره، یعنی اون فرمی که مردم در محاوره به کار میبرن اینجا شسته رفتش کرده. حتی نوشته هایی داریم که رعایت همون وزن نکردن. شما تفسیر قرآن پیدا کنید، تفسیر شنقشی، این را همین آقای دکتر یاحقی که این کتاب راهنمای نگارش و ویرایش یکی از نویسندگان است، چاپ جدیدش هم در آمده، یکی برای من فرستاده. حالا من جلسه بعد میارم با خودم که ببینیم آیا چیزی با اینها تفاوت داشته یا نه. چاپ جدیدی که هنوز قم احتمالاً نرسیده. خود ایشون چون برادر خانمش دانشجو من است، دانشگاه تربیت مدرس، این تفسیر اگه شما نگاه کنید زبان روزه، یعنی زبان مردمه، نگفته بخشاینده، گفته وشخاینده. بیرا واف کرده، شینوخه هم را جا به جا کرده. بنابراین ما وقتی میگیم نصر مرسل یعنی این، یعنی کوتاه‌ترین فاصله بین مغز من و خواننده که با این کلمات تامین میشه. اما کی شروع شد؟ اول ما که نمیدونیم از کی شروع شده، ولی ما میدونیم از قرن چهارم نوشته داریم. ما از قرن سوم هجری در ایران نوشته مکتوبی که مانده باشه به زبان دری نداریم. تا آخر پنجم، تا آخر قرن پنج نوشته ها همه ساده است. البته اینجا توضیح عرض کنم که اینجور نیست که شکل کلی نوشته های یکسان باشه. تاریخ طبری و تاریخ، منظورم اون بلعمی ترجمهش هست، و تاریخ بیهقی بذارید کنار هم خیلی تفاوت داره. این مشکل تره، اون خیلی ساده تره. این عربی توش داره، اون نداره. یعنی هر چه به زمان ما نزدیک میشیم نسبت لغات عربی چی میشه؟ بیشتر میشه و شکل و تیپ عوض میشه، کلماتی از بین میره، کلمات جدیدی پیدا میشه. اما خب کلن در این دو قرن نثر ساده است. از قرن ششم دیگه این از مد میفته، اما از بین نرفته. آدمایی که شعور داشتن حرفشون رو ساده زدن، مثلا اسرار و توحید، مثلا کتاب تجارب و سلف، تفسیر مؤمن. ببینید تفسیر مؤمن در قرن یازدهم، با این که مال مؤمن مشهدی، با این که این زبان، اصلا همه تفسیرها تقریبا اینجوری هن، چون با مردم سر و کار داشتن ساده حرف زدن و کتابهایی که جنبه ادبی داشته واقعا قابل فهم نیست. این پس یه وقفه اینجا ایجاد میشه. از قرن ششم ما نثرمون به عنوان مد روز نثر ساده نیست، میرسه تا دوره معاصر که مشروطیت باشه. از مشروطیت به این ور یعنی قرن چهاردهم دوباره از نو نثر مرسل رواج پیدا میکنه. ده خدا تقریبا اولین نفر هست که خیلی ساده نوشته، ولی 100% اولین نفر نیست. اون آقا خان و عرض کنم که زین العابدین مراغعی و طالبوف و اینا ساده نوشتن. حتی طالبوف گفت که این کتاب هایی که شما نوشتید نه تاریخش بچه ها میتونن بفهمن نه از لحاظ علمی. خودش کتابی نوشت به اسم کتاب احمد یا سفینه طالبی به زبان ساده برای بچه ها. اما ساده اون روز هم با ساده امروز باز تفاوت های مختصری داره. اونی که ساده نوشت ده خدا بود که اصلا زبان را نزدیک به زبان محاوره کرد، گاهی هم زبان محاوره. علتش هم اون همه قلم به نویسی ها بود. امروز هم زبان ما زبان نوشته ما نوشته چیه؟ مرسله. منتها به هیچ وجه مرسله امروز و مرسله هزار سال پیش تطبیق ندید. اون در روزگار خودش ساده بوده، ما الان در روزگار خودمون. این نوشته معیار ما مثلا مجلات رسمی است، اینا همه مرسلن. بگذاریم از این که یه نفر در رسای یک شهید سخنرانی کرده، مقاله ای نوشته، اون لاب داده، ما اونا را استثناء را به حساب نمیاریم. روال روز، روزنامه ها، کتاب های علمی، کتاب های درسی، همه و نامه ها، همه چی شده؟ ساده شده. ما هم الان باید به این شکل بنویسیم. بقیهش را ما به عنوان تاریخ زبان میگیم، ما به کار میبریم. همینجور که نثر آمد به طرف زمان ما، متوجه شدن که اگه کلمات را پیش و پس کنن، مخصوصا که در قرآن شده بود. قبل از قرآن هم میدونید که توی نوشتای عرب سج بوده. تو خطبه خود ابو طالب در موقع خواستگاری حضرت خدیجه بر حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم و حتی قبل از اون، اون خطبای معروفی که مثل قصب و ساعدت الایادی که اینا تو بازار اوکاز می آمدند و تفاخر می کردند و اینها، خطبه هایی بوده که همه به شکل مسجع است. در ایران تا قرن پنجم هیچ نوشته‌ای به شکل اونجوری ما نداریم. شعر گونه‌ای داریم مال دوره ساسانیان که مثلا یکیش راجب چیزه درختی است، نمیدونم اسم اون شعر چیه، درختی رویده است، نمیدونم فراز فلان بنش اینجور است، شاخش اونجور است، ولی همه معتقدن که این شعر هجایی است. یکی هم سرود آتشکده کرکوی که اینا خیلی قدیمی است، اون که 100% شعره. اولین نفری که به این جور نثر آغاز کرد که اسمش هم میذاریم مسجع، چرا؟ مسجع از لغت سج گرفتن، سج یعنی آواز کبوتر، چون آخر جمله ها یا آخر فقرات جمله ها کلمات هماهنگ میاد، کبوتر هم یک صدا تکرار میکنه، مرتب کبوتر میگه چی؟ مثلا بغبغو بغبغو. دقیقا ما هم تو جمله همین میگیم، تو نیز اگر بخفتی به از آن که در پوستین خلق افتی، بخفتی افتی، یک آهنگ تکرار میشه درست مثل بغبغو بغبغو. یا مثلا هرچه نپاید دلبستگی را نشاید. این تقلید، متوجه شدن که این جور نثرها دو تا حسن داره، یکی این که زود حفظ میشه، چون هرچه آهنگ داشته باشه و جایی با هم جور در بیاد ذهن ما بهتر نگه میداره. شما الان سوره هایی از قرآن که مکیس و آیه ها فاصله دارن، که خب سجع قرآن رو ما میگیم فاصله، اونا زودتر حفظ میشه. چرا؟ چون از یک کلمه آهنگین اصلا به یاد اون کلمه دیگهش ذهن ما میفته، ولی آیات طولانی سوره بقره و امثالهم اونا خیلی دیرتر حفظ میشه، چون چیزی نداره که ذهن ما بتونه اون حالات را دقیق نگه داره. دوم این که جمله هایی مونده بود و میدیدن که مردم حسن استقبال میکنن، مردم خوششون میاد، چون الان هم شما حساب بکنید اینایی که جار میزنن، خیار میفروشن، اینا اغلب اونایی که بازوغن با شعر میگن. روزگاری که من به سن بعضی از شما بودم، جوانترها، معمولا به شعر مثلا خیار میفروختن، گل به سردار خیار، کاکل به سردار خیار، یعنی حرف را هم به این ترتیب میزدن. جمله هایی مونده قبل از قرن پنج که بعضی از عرفا گفتن، مثلا میگه پرسیدن، شیخ را پرسیدن که فرض فرمایید صوفی کیست؟ بعد میگه که صوفیان باشد که صوف پوشد بر صفا و بیندازد دنیا از پس قفا و برود بر طریق مصطفی، او صوفی بود به سزا. این اینجور جمله میدن، مردم زودتر یاد میگیرن و خوششون میاد. این بود که اولین بار خواجه عبدالله انصاری از این وضع به عنوان امروزی چی میگن تولید انبوهی استفاده کرد. در قرن پنجم خواجه عبدالله اغلب آثارش عربی است، ولی دو کتاب مناجات نامه و کنز و سالکین، به ویژه مناجات نامش، سراپا به نثر مسجع است. جمله ها آسون، حالا اگه بخوایم تعریف کنیم باید بگیم نثر مسجع کلن آسونه، یعنی نویسنده نمیخواد مغلق گویی کنه، میخواد جمله ها را بیشتر قابل هضم کنه، بنابراین جمله ها کوتاهه و فقط سجع داره و منتها طبیعی است یک مقدار هم آمیخته با شعر، گاهی آیه ای از قرآن داره و گاهی مثلا صنعت های شعر داره. فرض کنید این جمله از تفسیر کشف الاسرار و عدت الابرار رشید الدین ابوالفضل میبودی، مثلا راجع به بسم الله الرحمن الرحیم، به نام آن که یا نمیدونم زینت زبان ها و یادگار جان ها، نام او تا میرسه به اینجا، به نام او که روح روح ها و مفتاح فتوح ها، نام او روح با روح جناس ساخته، مفتاح با فتوح هم جناس اشتقاق داره و هم مراعات نظیر داره، اما این دشوار نمی کنه. بعدم اینجور جمله ها زیاد نیست، تک و توکه، و در آثار خواجه عبدالله تقریبا نیست. مثلا ای جوان مرد، مرد باش، در مردی فرد باش و با دل پر درد باش. ببینید این هیچ چیزی نداره. الهی مثلا به صلاح آر که نیک بی سامانیم، این مشکل نیست، حداقل به زبان اون روز هیچ دشواری نداشت. اما شروع کار همیشه خوبه. به تدریج یک عده فکر میکنن که خب این که دیگه گفته شده، پس ما چه کنیم؟ غلیظترش رو بگیم. اینه که کتبی که بعد از این شخص به نصر مسجع نوشته شده دو گروهند. یعنی در واقع ما تقریبا کتاب یک دست نداریم. تقریبا باید عرض کنم صفحه مسجه که مصنوع اسم دیگرش متکلفه. از همین متکلف یعنی چی؟ یعنی چیزی که انسان را به رنج می افکند. یا میگن فنی، یعنی نویسنده منظورش بده. و یا مرسل است به اضافه مسجه. من حالا یکی دو تا کتاب به عنوان نمونه اسم میبرم. کتب مرسل، یکی اسرار و توحید، اگه توش یکی دوتا جمله هم هست اینا نقل قوله، تذکرت الاولیای عطاره، فقط در اوایل فصول سج به کار برده. مثلا راجع به حضرت امام جعفر صادق علیه السلام، چون امام جعفر صادق را همه سنی ها هم به عنوان مرشد در عرفان قبول دارن، در تمام کتب از ایشون به عنوان یک زاهده تمام عیار که به کمال رسیده بوده یاد میکنن، من جمله اونجا. روی اسم هر کسی که مطرح میکنه، مثلا چون صادق لقب ایشون است، مثلا آن مرشد به حق واثق، مثلا بعد 5-6 تا روی این کلمه میسازه، جعفر ابن محمد صادق مثلا علیه السلام. این فقط اوایل فصوله، بعد دیگه ساده است. تفسیر کشف الاسرار، این نمیدونم دوستان تا چند خوندن، این دید عرفانی داده به موضوع، منتها از سه دیدگاه تفسیر کرده. مثلا شکل اول، شکل دوم، شکل سومش مسجه است، دو شکل دیگرش کاملا مرسل. اصولا این جمله های عرفا اینجوری است که سعی میکنه، این رندشونه ها، یعنی در واقع تقلیدی است از قرآن، کوتاه و اینجوری میگن تا مثلا شنونده حفظش بشه و نیازی به مثلا اغلب مریداشون بی سواد بودن بتونن اونا را یاد بگیرن. یه تیپ هم اینجوری بودن، مثلا مثل کتاب گلستان سعدی. گلستان سعدی مسجه هست اما بهتر اسم دیگه هم روش بذاریم. بله مقدمش درسته، هیچ مشکل خاصی نداره، بعضی جاش چرا آکفان کعبه جلالش مثلا به تقصیر عبادت معترف که ما عرفناک حق عبادتک، و واصفان هلیه جمالش به تغییر منصوب که مثلا، ببخشید این دوتا عربیش جا به جا گفتم، که ما عبدناک حق عبادتک. خب این مسجل نیست که، این 100% مصنوع و فن نیست. اما البته اونجایی که میگه نمیدونم هر نفسی که فرو میرود ممد حیات هست و چون برمی آید مفرح ذات، اینا مسجل است. داستانهایی داره به کل مسجد، داستانهایی داره مصنوع. مثلا طایفه دزدان عرب بر سر کوهی سکونت جسته بودند و منفذ کاروان بسته، و رعیت بلدان از مکاید ایشان مرعوب و لشکر سلطان مغلوب. ببینید درست سعج داره، ولی خب خدا پدرتو بیامرزه، این که این کجا و حرف حاج عبدالله کجا؟ تو داری لغتم توش میچپونی هر جا میشه. به حکم آن که ملاذی منی از قله کو به دست آورده بودند و ملجه و مأوای خود ساخته الاخر. میبینید اینا قلم بگوییست. در واقع هدف از این نص را برآورده نمی کنه، یه کمی زیبا کرده، اون مسئله دیگریست. این هم دیگه تا دوره قاجار نمونه هایی داره، مثلا نوشته های قائم مقام فرانی خیلی خیلی نزدیک به بعضی از نوشته های سعدی است، منتها اونم تو بعضی نامه هاش و تو نه توی هر قسمت. این سیر ادامه پیدا کرد، طبیعی است. گفت اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی، برآورند غلامان او درخت از بیخ. این سیر ادامه پیدا کرد و از قرن ششم نثر مصنوع یا متکلف یا فنی به وجود اومد. از اسمش پیداست، مصنوع یعنی چی؟ ساختگی. یعنی دیگه اینجا هدف نویسنده ابدا ارتباط فکری نیست، میخواد هنرشانشون بده. البته اینم بستگی به ذوقشون داشته، بعضیا اینقدر رفتن تو اون خط که حرفشون هم کسی نمیفهمه. شروعش در قرن 6 با کلیله و دمنه است. خب کلیله و دمنه مقداری باز قابل قبول، طبیعی است. این ویژگی هاش ایناست: لغت مشکل، معنی کل جمله ها مشکل، داستان تو داستان یعنی مخلوط است با قصه، آیه قرآن، احادیث، ضرب المثل ها، تمام صنعت های شعری و اون چه که در بیان هست، تشبیه، استعاره، کنایه، مجاز، به اضافه سج، یعنی دیگه نویسنده هر چه تو چنت داره میریزه روی دایره. اما این باز خدا پدرش بیامرزه، این قابل فهم، اگرچه بعضی جاش واقعا مشکله. خیرات بر اطلاق روی به تراجع نهاده است و همت مردمان از تقدیم حسنات قاصر گشته، یا یعنی نمیدونم پیل صحاب در پیش هیکل جسیمش چون قطره سحاب در پیش پیل، و رود نیل در جنب اندام زخیمش چون برکه در کنار دریای نیل. اینا حرف آدم نیست، آدم که اینجوری حرف نمیزن. این در حقیقت هنر بوده. باور کنید پادشاه هم هیچ چی سرشون نمیشده، چون اینا را میدادن دربارها، پادشاه نگاه به وزیر میکرد، اگه وزیر سر تکون میداد، چون وزرا بالاخره باید شعوری میداشتن وگرنه نمیتونستن کار انجام بدن. پادشاه که ما میشناسیم اغلبشون اصلا سواد نداشتن که بخوان اینا رو بفهمن یا نفهمن. بعدم جالب توجه اینه در قرنی این نصر به وجود میاد و به اوج دشواری میرسه که اصلا ایرانی بر ایران حکومت نمی کنه. دوره سلجوقیانه و بعد کی؟ خوارزمشاهیان، بعد مغول، بعد تیمور. اینا که اصلا فارسی سرشون نمی شده. ما امروز تاریخ وصافی چی نمی فهمیم دیگه، وای برسه به اونها. این کتاب که به وجود اومد، یه عده‌ای باز دوباره به قول معروف که اون گفت نمیدونم دلم سوخون گفت جزغاله شد، اینا اومدند و بسیار مشکل ترش کرد. مثلا شما مرزبانامه تقلیدیست از کلیله، ولی نگاه کنید کلیله را آدم میفهمه، مرزبانامه را گاهی نمیفهمه. بعد اینقدر شعر عربی جا زدن توش که خود اونا معلم میخواد دیگه، وای به بقیهش. عرض کنم که بعضی از کتابا ساخته شده که باور کنید طلسم. من دو تاشا نام میبرم، یکی تاریخ وصاف، این قرن هشتم نوشته شده، شهاب الدین عبدالله شیرازی نوشته که لقبش بوده شهاب و چیز وصاف الحضرت. انقدر دشواره که باور کنید هیچ استادی گمان نمی کنم بتونه ادعا کنه در سراسر ایران و جهان که 10 صفحه اونا بدون نیاز به کتاب لغت بتونه بندی کنه و بخونه. تازه کتاب لغت کافی نیست، اینقدر تشبیه و استعاره به کار برده. من در دوره فوق لیسانس تنها تقلبی که کردم تو این بوده، و این تقلب هم این بود که به جای این که به ما گفتن باید نفری 10 صفحه نمیدونم یا 5 صفحه از این را شعر بدید، ما رفتیم دیدیم 2 قطعه، یکی بزرگ نیم ورقی، این که پدر آدم در میاد، یک قطعه کوچولو، ما از اون 10 صفحه انتخاب کردیم، همون هم 200 صفحه کامل نیم ورقی شرحش. واقعا شما نگاه کنید اینقدر دشوار بوده که آمدن حدود 30 سال پیش دادن یکی از اساتید دانشگاه تهران به زبان ساده نوشین را و اون را بنیاد فرهنگ دوباره چاپ کرد، تحریری از تاریخ وصاف. یکی دیگه هم دره نادر است، اینم یکی از درباریان نادر نوشته، میرزا مهدی‌خان استرابادی. واقعا مشکله، این دوتا سمبل دشواری در نثر فارسی هست. طبیعتا در دوره قاجار کمی لعاب کمتر شد، نوشته های امیر نظام گرروسی یا فرهاد میرزا معتمد الدوله یا همون قائم مقام، اینها مقداری قشنگتره، اما منشیانه است. یعنی شما نامه‌های دوره قاجار بخونید باز باید 1 صفحه چرت و پرتشون رو بخونید، جناب فخامت نصاب سیادت انتصاب مثلا، همش بالاخره لغته، چون اگر غیر از این بود میگه نامه میشه از دربار بره بیرون و ساده باشه. چیز دیدم 1000 بیشه جمالزاده، اینم جالبه ها، بد نیست بدونید. شما ها اطلاع از کتب کشکول حداقل دارید، کشکول شیخ بهایی، ما همشهری ما خدا رحمت کنه منتظری، ایشون کشکول داره، خیلی هم مرد خوشمزه بود که روی منبر هم مسابقه تر میکرد و گاهی پول میداد، و واقعا پول میداد، مثلا 5000 میداد، 5000 هم الان حداقل بنزه 50 تومن الان میارزید، و منبرش بسیار بسیار گرم بود. این کتاب 1000 بیشه که میگم و 2 جلد کشکول جمالی، این فقط جمالزاده کارش این بوده. این دوست عزیزی که میگفتن یادداشت کنی میانه، هر وقت روزنامه مجله ای به جای شعری به دیوار دیده بود خوشش آمده بود نوشته، جمع کرده شده 3 جلد کتاب. و این 1000 بیشش انصافا هم مطالب جالبی داره، مثلا تو روزنامه ماشین رضاخان را نشون داده بودن که داره میره تو مجلس، هیچی هم توش پیدا نیست. من دارم اتفاقا این کتاب، چون بسیار کمه، من هم موفق شدم 20 سال پیش در کتاب فروشی شمس که الان مثل که اسمش گذاشته آینه کتاب، نزدیک 4 راه اون سراح جمهوری، از کتاب دست دوم میفروشه و خیلی گران، اون وقت این را مثلا چیزی حدود 120 تومن حساب من کرد که واقعا گران بود. عکسیست نوشته اتومبیل اعلی حضرت هنگام ورود به مجلس یه عکس این ته ماشین پیدا، یه عکس دیگه سر ماشین پیدا نوشته اتومبیل اعلیحضرت هنگام خروج از مجلس. اینا اعلان چاپ کرده، شماره روزنامه شمش نوشته اتومبیل شاه هم شاه اتومبیل هاست. یعنی آخر این عکس چی نشون میده؟ یه ماشین داره میره تو، یه ماشین میاد بیرون. یعنی اینا رو باید یادداشت کنیم. همین یه روزی نشون میده که چقدر زور بوده که ماشین بابا رو به عنوان شخصیتش تو روزنامه مجبور بودن عکسش چاپ بکنن. مطالب یادداشت آدم برداره ضرر نداره. خب صحبت این بود که در دوره قاجار نصرها منشیانه است، اما یک دلزدگی عجیب در مردم پیدا شد. افرادی که در اون دوره اواخر قاجار پیدا شدن، اگرچه در همه موارد بود بیشتر روی نوشتن و شعر، گفتن آقا ما بره کی مینویسیم؟ مثلا فرض کنید از مرزبان نامه میگه چون استبداد زعفا از پیش برد کارها قاصر آید، استمداد از رزانت رای و ممونت بخت و مساعدت توفیق کنن. خب آخه این کی میفهمه تو بره کی نوشتی؟ اگه بره مردمه در کل ایران اون روز چند نفر میتونه اینا بفهمه؟ بنابراین گفتن آقا اینا رو میریزیم دور و طرح نو در میاندازیم. کسانی آغازگر بودن که اسماشون عرض کردم، طالبوف و مراغعی و آقا خان و اینها و حتی ملکم، میرزا ملکم خان، اینا کسانی بودن که معتقد بودن باید ساده نویسی ما برای مردم مینویسیم. اما باز هم نوشته اونا مقداری شکل قدیمی داره. این بود که عرض کردم نصر مرسل دوباره چی شد؟ مد شد. اما یک نتیجه، یک فرزند نامشروع هم به وجود اومد به دلیل لجبازی و اون نصر شکسته، که این اتفاقا میخوام روی این دقت بفرمایید. ما الان عده‌ای داریم که معتقدن باید شکسته بنویسن. همینجا هم برادری جلسه اول دوم این مسئله رو مطرح کرد خصوصی با من. این نصر درست دهنکجی بود به اون همه مغلق نویسی ها، درست همون کاری که ایپی های آمریکا دهنکجی میکنن علیه قوانین اجتماعی اونجا، یا داداییست ها در فرانسه علیه اون همه مثلا وزن و قافیه و اون شکلای شعر به کار بردن، گفتن آقا بریز دور این حرفا چیه، ما برای مردم می‌نویسیم، اصلا نان هم نمی‌نویسیم، میگیم نون. اولین نفری که اینجور نوشته ها به کار برد در نصر همون ده خدا بود، علی اکبر ده خدا، و توی چرند و پرند مسخره میکرد. و البته جمالزاده هم باید اسمش را گفت که ساده نویسی را در حد خودش مد کرد، ولی نه به شکلی که ده خدا. اما آیا امروز هم درسته که ما از این فرزند نامشروع به عنوان یک حقیقت محض یاد کنیم؟ نه، ما قبول داریم که این مولود یک لحظه از زمان بوده برای اینکه واقعا طرحی نو به وجود بیارن. اما امروز نه، امروز نصر شکسته، 4-5 مورد آزاده، بقیهش دوستان شما آزادی دیگه، من میخوام اینجور بنویسم بنویس، ولی این پذیرفته نیست از دید هیچ کس که توی مثال بخیه قلم باشه. یکی در طنز، طنز ذاتش ایجاب میکنه که انسان گاهی ساده بنویسه، یعنی به زبان مردم بنویسه، چون میخواد اثر کار بیشتر باشه. این گل آقا نوشتاشا که ببینید اصلا به زبان عامیانه نبوده، ولی فوق العاده ساده مینویسه. یعنی اصلا بعضیا از سادگی نوشتای اونا خیال میکنن اینا شکسته میرسن. نه خیر، اینجور نبود. این فقط در سنین خاصی به وجود اومد. در طنز قبول داریم هنوز هم مثلا مخاطب ما گاهی فرض فرمایید فلان روستایی است، ما یا میخواییم روی تیپ روستایی حرفمون رو پیاده کنیم، باید به زبان خودش باشه، تردید نیست. داریم با بازاری حرف میزنیم، خب طبیعتاً باید همون زبان را به کار بریم، ولی این به عنوان یه نوع ادبی خاص. دوم، جمله های نقل قول مستقیم. خب ما در نوشتمون داریم از کسی نقل قول میکنم، هیچ اشکال نداره. مثلا از امام بعضی جمله هاشون از نظر جای فعل و پیش و پس بودن و اینها، خب اگه بخوایم مطلب خشخاش بذاریم اشکال داشته. ایشون هم سخنرانی کردن، نوشته هاشون که این پیام ها بود میبینیم چقدر شسته رفته. واقعا ایشون باید روزی از این ابعاد بررسی بشن که چطور این همه نطق سیاسی میکردن بدون اینکه یک اسم توش به کار ببرن. شما ببینید هیچ کس دیگه میتونه این کار بکنه، بالاخره این اصطلاحات به کار میبره. دهاتی ها میفهمیدن ایشون چی میگن و اون سیاسی تر آدم را هم میفهمید که ایشون چی میگه، و آنچنان شناخت داشتن که با توجه به اینکه چه کسانی امروز آمدن دیدنشون، کلام را روی اون خط میبردن. البته مقداری هم حرفای کلی قاطی میکردن. اینقدر گفتار ایشون و نوشتار ایشون متفاوت بود که بعد از این که این مسئله جنگ صلح پیش آمد و اون اعلامیه مفصل را دادن، اکثر تصور میکردن که این حداقل دیگران جمله را راست و ریز کردن، برای که اصطلاحات کلمات متنتن و حالون که همیشه ایشون در حرف زدن کلمات ساده به کار میبردن. و ایشون تو وصیت‌نامه‌شون اشاره کردن، یه بارم در حیاتشون گفتن که اون چه گفتم و نوشتم اینا قلم خودمه. خیلی ها میگفتن مثلا فلانی نوشته، بله، برای که اینقدر تفاوت. میخوام بگم ببینید مسئله جایی که ما جمله نقل قول میکنیم تا میخواییم خودمون گزارش کنیم فرق میکنه. شما جمله از امام که در سخنرانیش حتی بشد، چرا بنویسیم بشود؟ ما اتفاقا افتخار میکنیم که رهبرمون با مردم حرف زده، این حرف برای تاریخ همینه باید بمونه. بنابراین اونجا ما همینجوری حفظ میکنیم، اما تو گیومه میذاریم، یعنی این جمله به دلیلی ما نقل میکنیم. سوم و بعدی ها که دیگه همش در واقع یکی هن، دیالوگ های داستان و نمایشنامه و فیلمنامه است. یعنی فقط جمله هایی که رد و بدل میشه. یک اشتباه اینجا پیش آمده، میگن آل احمد شکسته نویسه. من جلسه دیگه مدیر مدرسه آل احمد میارم و از حالا هم اعلام میکنم که کجاش. ببینید من چقدر دقت کردم. شما تو تمام مدیر مدرسه نمیتونید کلمه عامیانه ای که در حال گزارش خودش باشه پیدا کنید. به عنوان مثال با یکی دو تا دیگه معلم‌ها و اینا از یک انجمنی مثلا تو محل کمک بگیرن برای مدرسه، مثلا بیان بخاری‌ها رو درست کنن، شیشه‌ها رو بندازن، یادم نیست یکی از این موارد. اونجا که میره اونا میخوان، مثلا میگه که اینا خودشون رو تحصیل کرده میدونسن، یک جمله عامیانه رد و بدل نمیشه. جمله هایی که اونجا بین اینا رد و بدل میشه، هم اونا لفظ قلم حرف میزنن هم اونا. اما اونجایی که با فراش حرف میزنه یا خود معلم ها نشستن، خب طبیعی است دیگه، معلم ها که تو دفتر نمیگه مثلا امروز نان را خریدم و با مثلا تاس کباب نوش جان کردم، اینجوری حرف نمیزنه که، میگه نون خریدم با تاس کباب خوردم. این درست، اینا را رعایت کردن. اشتباه نشه که داستان هایی که شروعش با نثر شکسته است مفت نمیارزه، امروز ممکنه در مثلا 20 سال 30 سال دیگه باشه، ولی سرانجام اینها ماندنی نیست. مثل بسیاری جریان ها که میاند و میرن، مثل این شعری که الان ما داریم، این شعر داره راه خودش را پیدا میکنه. اینا نه نیمایی است نه نوه، هیچی نیست، معلوم نیست چیه، ولی ما امیدواریم این وسط شکل پیدا کنه. امروز نسل شکسته بهترین جا، فرض کنید توی داستان یه نفر میره با روستایی حرف میزنه، با یه شاگرد مدرسه حرف میزنه، با یکی که زبونش میگیره، حتی توی این مدیر مدرسه آل احمد یه بچه هست که زبونش میگیره، میگه آ آ آ آ آقا آقا. خب این همینجوره دیگه، این باید آ آ آ آ بنویسیم قام بعدش، برای که دقیقا او اینجوری حرف میزنه. اما یه استاد دانشگاه، یک تحصیل کرده، یه روحانی که موقع حرف مثلا خطابه هیچ وقت بعضی کلمات خاص به کار نمیبره که. پس ما بسته به تیپ شخصیت توی داستان اگر لازم شد میتونیم که نثر شکسته به کار ببریم. طبیعی هم است که ما الان دو جور نمایشنامه داریم، نمایشنامه هایی داریم یا فیلم هایی که قدیمی هن. اینا اگه زبانش فرض کنید ما داریم تزیه درست میکنیم. تزیه اصولا از قدیم شعر بوده، شعر کششش و اون صلابتش بیشتره. فرض کنید ما الان جمله های شکسته بگیم، یا توی روزه که میخونیم بگیم مثلا حضرت ابوالفضل رفت گفت که یه چند تا مثلا چیز او به من بدی. ببینید چقدر اصلا نوشته ما سطحش پایینه. مردم هم میخوان، همون آدمی که در حال عادی میگه او، یزد ما میگن دیگه اغلب مردم، همون هم میخنده. ببینید نوشته و سخنرانی رسمی غیر از موارد خاصه، اما هیچ اشکال نداره که اگر جمله ای از بزرگان دین هم نقد شده که این جمله اشکالی هم از لحاظ ادبی داره یا حتی کلمات عامیانه، اون را هم ما بگیم چون نقل قول. این شکل مختلف نوشتن. الان یه جور نوشتم هست که اگه بخوایم بگیم بین مرسل است و مصنوع، یا بگیم از این ستای نوزاد به وجود اومده. شما حج دکتر شریعتی رو بخونید، این نوزادی است واقعا نمیشه گفت مصنوعه، نمیشه گفت مرسله، نمیشه گفت مسج. مسجه که اصلا نیست، سج نداره به اون شکل، اما آمیخته با خیاله، آمیخته با صنعت‌های شعری است، تضاد توش به کار برده. اینا هنر میخواد دیگه، هر کسی هم نمیتونه بنویسه. مثلا تمام نوشته‌های شریعتی توی شهادت مقداری و توی حج تقریبا قسمت اعظم، توی فاطمه فاطمه است قسمت‌های کمی این حالت رو داره. یعنی ما آسون می‌نویسیم اما با لعابی از تخیل و صنعت‌های شعری نثرمون را آرایش میدیم. اینم در نوشته‌های علمی به درد نمی‌خوره، ولی طبیعتاً در مسائل اخلاقی میشه نوشت، در مسائل مثلا احساسی راجب شهیدی کسی بخواد سخنرانی کنه، سالگرد کسی باشه، اینجور جاها خوبه، اونم به شرطی که باز دوباره تبدیل به حالت مصنوع نشه. نه خیر، اصلا مسائل علمی باید مرسل باشه، برای اینکه اون وقت میدید چی میشه، میگن معلم لویی 14 هم خب بالاخره شاهزاده بود، جرأت که نمیکرد معمولی درس بده، میگفت والا حضرت ها اکسیژن و هیدروژن افتخار دارند که در حضور مبارک حضرت عالی با یکدیگر ترکیب شده و تولید آب نمایند. خب اینجوری ما بخوایم بگیم علم این حرفا بر نمیداره، باید همه چیز ساده بی پیرایه باشه، کوتاه‌ترین مسیر ممکن. اینم که الان کتب علمی ویراستاری میشه، متاسفانه بعضی از نویسندگان به قدری بد مینویسن که حرفشون رو تو دو تا جمله نمیتونن بگن. الان تیکه هایی ما خوندیم امروز اونجا، شما لطف کنید اگر اون نوشته ها دارید مرمت کنید نوشتتون رو. بله، از امشب تعیین میکنیم که از جلسه های بعد قسمت های کوتاهی خونده بشه. ملاحظه فرمایید، این جمله ایست بنده میخونم، شما بگید که بالاخره باید چه کار کنم. نظر به این که بند جیم تبصره 16 قانون بودجه سال جاری کل کشور امکان مصرف وجوه پرداختی از محل بدهی مالیاتی مشاغل شما خواهر و برادر شارودی را در این شهرستان فراهم نموده است، خیلی خوب، مردم شهید پرورین شهرستان انتظار دارند با اقدام خیرخانه شما دستگاه اجرای این شهرستان را در جهت ارائه خدمات عمرانی بیشتر کمک نماید. یه بار دیگه میخونم. نه اصلا ببینید، مردم شهید پرورین شهرستان انتظار دارند با اقدام خیرخانه شما دستگاه اجرای این شهرستان را در جهت ارائه خدمات عمرانی بیشتر کمک نماید. اصلا این جمله مفهوم نیست که چیه. باید میگفت که مثلا با اقدام خیرخانه شما دستگاه اجرای این شهرستان در جهت ارائه خدمات عمرانی مثلا بیشتر کار افتاد، به راه افتاد، اینجور چیزی، یا کمک شما اون به اون کمک بکنه. اینا خراب کردن. یا ببینید این اطلاعیه ارتش در مناطق عملیاتی پیرانشهر، سردشت و مریوان بر اثر آتش رزماوران اسلام بخشایی از مواضع عراقی را منهده، بر اثر آتش بخشایی از مواضع را منهده و با به آتش کشیدن 6 سنگر جنگ‌افزار و پست دیدمانی و انبار مهمات صدامیان تعدادی نفرات آنان را به هلاکت رسانده و زخمی نمایند. نه سر هیچ جمله‌ای تو این تیکه پیداست و نه تهش، که اگر جمله را جدا کنیم میفهمید که چقدر مزخرفه. خب اون کسی که نوشته این حالا مهم نیست، مردم میفهمن، اما توی مسائل علمی اصلا نمیشه. پسر من رشته حسابداری است، کتابی راجع به مدیریت گفته بودن بخونه، ترجمه است، به من داد گفت تو این پاراگراف ها برای من مفهوم کن چیه. خدا میدونه 5 بار 6 بار خوندم هیچی ازش نفهمیدم. علمی هم نبود، راجع به مثلا مسائل جامعه شناسی و اینا، برای اینکه جمله ها خود طرفم نمیفهمید چیه. میگید نه حالا من ترجمه های نمونش هم اینجا دارم میتونم ارائه بدم که همینجور بیست. راجع به انواع نثر دیگه حرفی برای گفتن نیست. کدوم؟ این در اینا فقط در داستان و شکل خاصی از نوشته است، عملا اینم با اینا یکیه. یعنی این جمله کسی گفته ما نقل میکنیم، اینجا نه خودمون از قول او میسازیم، منتها چون تیپ او تیپی است که معمولی حرف میزنه، طبیعتاً سخنانی هم که بهش نسبت بدیم معمولی است. خب این که از حالا یا شما پیشنهاد کنید یا ما همون کار خودمون را ادامه بدیم. جلسه پیش راجع به چی حرف زده بودیم؟ نه اتفاقا الان من نمونه نقدی هم آوردم ولی نمیخونم چون وقت شما گرفته میشه. اجازه بدید که پس حداقل من کلیات ترجمه رو بگم و نه دیگه حالا خیلی به مسائل دیگه. اما نمیدونم آیا صلاح است من گاهی نمونه ای هم بخونم یا فقط تئوری بگم و برم. بله این نمونه و هم برای رفع خستگیتون خوبه و هم چیزی که ما میخواییم نشونید. شما میدونید که کتابیست به اسم امام صادق، کتاب به کل قلابیست، یعنی نمیگم حرفاش غلطه ها، این کتاب هیچ کس ننوشته که این بابا ترجمه کنه، خودش نوشته و به اسم ترجمه قالب زده. در یک شماره هست که من پیدا نکردم امروز با خودم بیارم، این بابا به خط خودش نوشته که من از کتاب فلانی ترجمه کردم و عینش تو همین مجله کلیشه کردن و بعد گفته ببینید اصلا چه کتابی وجود خارجی